أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. عرض شد که کسی که بالغ و عاقل و هوشیار و فقیر هم نیست در غروب آخرین روز ماه رمضان این چند شرط رو داره، باید برای خودش و افرادی که تحت تکفلش هستند و نانخور او به حساب میان، باید یک ساع که تقریبا 3 کیلو می شود از چیزی که غذایی است که در سطح همون منطقه‌ای که او هست به عنوان غذای رایج به حساب میاد بده، ولو این که مردم او رو به عنوان بخشی از غذا میخورن، مثل این که نان باشه یا برنج باشه، بخشی از غذاشون باشه کافیه. این رو گفته بودیم و توضیحش هم عرض کرده بودیم. اما نانخور شخص کسی است که مخارجش رو این فرد داره میده و زندگیشو داره تأمین میکنه، یا دست کم خوراک او رو تقبل کرده که و داره خوراک او رو تأمین میکنه. اگر این چنین باشه، این فرد میشه نانخور این شخص و باید اون شخص فطریه این رو بده. لذا اگر بچه تازه به دنیا آمده هم باشه، باید فطریهش رو پدرش بده، یا اگه پدرش از دنیا رفته یا اصلا مادره قهر کرده رفته خونه پدرش مثلا اونجا زایمان کرده، ولو این که این کار ممکنه وجه شرعی نداشته باشه قهر کردن این مادر، ولی فعلا نانخور پدر این زن خواهد بود ای بچه. لذا اون پدر باید هم فطریه دخترش رو بده هم فطریه نوش رو بده. بعضی از افراد جزء واجب و نفقه انسان هستند، همسر دائمی، پدر و مادر و فرزندان، البته در صورتی که نداشته باشن پدر و مادر و فرزندان، نفقهشون به عهده فرزنده و به عهده این فرده. اگر این شخص به واجبش عمل میکنه و داره انفاق میکنه به اونها، خرجشون رو میده، باید فطریهشون رو هم بده. اگر خدای نکرده تخلف داره میکنه و این کار رو انجام نمیده، فطریهشون به عهده اونیست. این شخص باید خلاصه به اون واجبش اول عمل بکنه، یعنی انفاق بر اونها تا بعد به بحث فطریه برسه. بعضی از افراد ممکنه واجب و نفقه انسان نباشن، ولی به هر صورت نانخور انسان محسوب میشن. مثلا فرض کنید که این گاهی پدر بزرگا مادر بزرگا خونه بچه هاشون نوه هاشون میرن، مثلا یه دو سه روز سه چهار روز میمونن اونجا. همین که این میاد اینجا میمونه یه دو سه روز اینجاست، فطریهش میفته به عهده این صاحب خانه، چون ولو سایر مخارجش مثل درمان و بقیه موارد بر عهده این صاحب خانه نیست، ولی قضاشو این داره تأمین میکنه. این موارد روشنه. یه بحثی فقط در اینجا وجود داره و او اینه که اگر مهمانی رو شب عید فطر انسان بهش افطار بده، آیا فطریه این مهمان بر عهده صاحب خانه است و اینم جز نانخورهای او محسوب میشه، یا نه دیگه اینجوری نیست، این مهمان باید یه مقدار اینجا موندنی باشه تا فطریهش به عهده صاحب خانه باشه؟ این مسئله بین فقها اختلافه. باید آیون خانمها در صورتی که مهمان میشوند یا مهمان میپذیرند، چه میزبان باشند چه مهمان، در آخرین روز ماه مبارک رمضان یعنی شب عید فطر، اونجا باید ببینن مرجعی که ازشون تقلید باید بکنن چه فتوا در این زمینه دارن. مطلب توی رساله ها نوشته شده، خیلی هم واضحه و باید به همونجا مراجعه بکنن. اگه محل ابتلا شد، میهمان و میزبان باید طبق فتوای مرجعی که باید از او تقلید بکنند عمل میکنند. بسیاری از فقها میگن کسی که میاد فقط افطار میکنه و میره دیگه چیزی زیاد نمیمونه اینجا. این فطریش به عهده خود این مهمانه، به عهده صابخونه نیست. ولی هستند از فقها و بودن فقهایی که در رساله ها نوشتن همین که این شخص میاد اونجا و میخواد افطار کنه، میزبان باید فطریش رو بپردازه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظایف هم تا پایان عمر یکایک ما را موفقیت کامل عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. اگر میزبان خودش مخارج سالیانه خودشو نداره که بده که تأمین کنه، خب یکی از اون چهار شرطی که گفتیم باید باشه تا زکات فطر واجب باشه فقیر نبودنه. اگه فرض کردید که فقیره، حالا میخواد از هر کسی تقلید بکنه فرق نمیکنه دیگه، فطریه میهمان گردن میزبان نیست، ولی اون که مهمان خودش فقیر نباشه و غنی باشه. خب صلوات محبت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. مسائل مربوط به خیبت رو عرض میکردیم و تعریف شده خیبت به ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب او. توضیحش رو نسبتاً مفصل عرض کردیم و گفتیم همین غیبت با همین تعریف در این حال تو بعضی از موارد حرام نیست، جایزه، بلکه بعضی از موارد رجحانم داره. تو موارد اندکی هم همین غیبت لزومم پیدا میکنه، یعنی باید غیبت کرد تو بعضی از موارد، که این مواردی که حرام نیست مجموعاً بهش میگن مستثنیات غیبت، یعنی چیزایی که استثناء شده از غیبت. اولیش عرض کردیم غیبت مظلوم از ظالمه، که گفتیم باید اولاً ظلم وجود داشته باشه تا بشه غیبت بکنه. مظلوم فقط همون ظلم رو هم میتونه بگه، عیوب مخفی دیگره ظالم رو نمیتونه بگه، در همون حدش هم میتونه بگه، خود مظلوم هم میتونه بگه، و الا وابستگان او، نزدیکان او، آشنایان او حق بیان اون ظلم رو ندارن. یه نکته اینجا من به مناسبت عرض بکنم که یه خورده ممکنه بر بعضی هم اسباب تعجب بشه، ولی حالا دلو بزنیم به دریا و بگیم. و اون مورد اینه، گفتیم باید ظلم محقق باشه. ظلم یعنی حقی وجود داشته باشه از شما بر من که شرع اون حق رو امضا کرده باشه. این حق رو اگر من تضییع کنم، اون وقت که من ظالمم به شما، وگرنه ظلم محقق نیست. گرچه ممکنه شما به خاطر شرایطی که پیش اومده، کاری که من کردم یا کاری که من نکردم، شما ممکنه از من به شدت هم آزرده خاطر بشید و خیلی هم اذیت بشید، اما اگر حق شرعی شما نباشه، من به شما ظلم نکردم. درست؟ یه مثال هایی رو عرض کردیم، مثل کار نکردن خانوما تو خونه مثلا، که گفتیم ظلم به شوهرشون نیست طبق فتوای مشهور فقها. همینطور این که مرد اگر اجازه نده که زنش از منزل خارج بشه، این از مواردی است که خانوما خیلی آزرده میشن، عیبی هم عرفی برای مرد محسوب میشه، ولی در این حال زن در اینجا مظلوم نیست. لذا نمیتونه زبان به گلایه نسبت به این عیب شوهرش باز بکنه. خب یکی دیگه از مواردی که الان هست اینه، توی کسب و کار الان اینجوریه که طبق حالا قوانین رایج اینجوریست که برای کارگر یا کارمند یه سری مزایای اضافه بر حقوق اصلی و اولیه معین کردن. این مطلب هنوز در چه بسا در سطح جامعه به اون صورت منتشر نشده که بدون اینکه اشاره به اون قانون خاص بکنند و او رو شرط معامله بکنند، اینطوری نیست که تو اذهان مردم باشه. وقتی چنین چیزی در اذهان مردم به این صورت جا نیفتاده که در هنگام معامله نیاز به اشاره به اون نمی بینند، اگه به این حد نرسیده باشه اینجور چیزا به عنوان شرط شرعی به حساب نمیاد. مثلا بنده کارگر ساختمونیم یا مثلا یه کارگر ساده هستم، اگر مثلا بیام خدمت شما و یه کاری رو در این مدتی انجام بدم، قانون برای من حق بیمه قرار داده، سنوات قرار داده، نمیم چیکار، شما نمیتونی منو بیرون کنی، اگه بیرون کنی باید نمیم من چی بدی از یه حرفو. اینا اگه اول کار اون زمانی که من اومدم پیش شما استخدام شدم، اون زمانی که من از برای شما کار بکنم، اگه من به شما بگم اون قانون رو با همه اون شرایطی که داره من پیش شما کار میکنم، شما هم بپذیری این رو، در این صورت شما باید به این موارد عمل کنید، اگر عمل نکنید حق من ضایع شده، من مظلوم میشم، وقت میتونم حتی این ظلم شما رو بیان بکنم، حتی میتونم از راه های مشروع پیگیری کنم و اون حق رو از شما بگیرم. درسته، ولی راهش هم این باشه که من مراجعه به دادگاه های رسمی بکنم. اما یه مواردی است که چنین تصریحی نمیشه، بلکه تو بعضی از موارد شنیدم که حتی تصریح به خلافش هم میشه، میگن که ما یه همچین چیزایی برای شما منظور نمی کنیم، طرف هم قبول، یعنی کارگر هم قبول میکنه، ولی بعد از یه مدتی که اینجا کار کرد و حقوقش رو گرفت، حالا که میخواد بره، الان میره و اقدام میکنه برای گرفتن این موارد که تو قانون هست. توی مواردی هم موفق میشند اینا که شکایت میکنن. این شکایت خودش معصیت و جایز نیست و پولی هم که بابتش بخواد بگیره، این پول هم چیه؟ مشروع نیست، در فرضی که اول کار چنین تصریحی نشده باشه، چنین شرطی نشده باشه. ولو این که از نظر قانونی هم قانون فعلا وجود داره برش، حالا بعضی از قوانین رو باید یه خورده بله بیشتر بهش رسیدگی بشه، چون به عنوان خود قانون خلاصه این به عنوان اولیه مشروعیت نمیاره. توی همچین مواردی باید شخص به همونی که حق شرعیش اکتفا بکنه، اگر بخواد مازاد بر این حق بر اساس قانون پیگیری کنه و حقش، حقی که قانون براش معین کرده ولی شرع اینو امضا نمیکنه، اینو بخواد بره پیگیری کنه، این اون چیزیست که جایز نیست. البته چه بسا این که مثلا من 20 سال پیش شما کار کردم زمانی که بخوام برم شما فقط به من بگید که التماس دعا خدا حافظ منو بگید همینجوری برم و دست خالی منو رد بکنید، از نظر عرفی عیب برای شما محسوب میشه که بالاخره من 20 سال عمری رو پیش شما گذروندم و کار کردم، حالا الان بخواد فقط شما با یه التماس دعا منو رد کنید، از نظر عرفی یه جور رفتار ناجوان مردانه محسوب میشه، خوب نیست. گرچه من حق ندارم شرعن چون چنین چیزی رو شرط نکرده بودم، ولی یه عیبی برای شما محسوب میشه، شما نمیتونید این عیب رو برای من جای بیان. اگر مثلا شما پیش من کار کردید شما نمیتونید از من گله کنید که ما مثلا چندین سال برای این شخص مثلا کارگری کردیم یا کارمندش بودیم، آخرش با همین با یه لباس که یه تا مثلا یه لباس گرفته بودیم با همون جوری هم اومدیم بیرون، هیچی به ما اضافه نداده. از نظر عرفی چون عیب محسوب میشه نمیشه گفت، و از نظر شرعی هم نمیشه مورد رو پیگیری کرد و اونها رو مطالبه کرد. بله اگر شرط بشود این شرط هم اول کار باید بشه، آخرش ما بخوام بگیم ما یه همچی شرطی داریم یا وسطاش بخوام بگیم، این شرط ها عطف مسابق نمیشه. اگر شرط نشده باشه باید سرامون زن پایین بیام بیرون و اگر به ناز کسی و ملامت کنم خودم رو پیش خودم نه حتی نزدیکان خودم من ملامت بکنم که چرا اول چنین شرطی نکردم، بیش از این کاری رو نمیتونم انجام بدهم. خب موارد دیگری هم شاید باشه که عرف اینها رو ممکنه یه جور تضییع حق بدونه، اما شرع این تضییع حق ها رو تضییع حق نمیشموره. اگر این چنین باشه بیانش با این اگر عیب مخفیه جایز نیست. پس به طور خلاصه مظلوم ظلم ظالم رو میتونه بگه، در همون حد هم میتونه بگه و نه بیشتر. آخرین نکته که در این زمینه عرض بکنم و این بحث رو تمام کنم اینه، این سوال مطرحه که آیا مظلوم میتونه برای سبک شدن خودش، برای اینکه دلش باشه، برای اینکه خلاصه حرف تو گلوش مونده و خیلی آزارش میده، بخواد اینو به عنوان درد دل برای دیگران بگه، یا مظلوم از ظالم که میخواد شکایت بکنه و پرده برداره از ظلم مخفیانه که بر اون رفته، فقط در جایی که کمکش میتونن بکنن میتونه این ظلم رو بگه. مثلا فرض بفرمایید این مرد زنش رو توی خونه کتک میزنه، نه زده قبلا تموم شده دیگه، حالا تموم شده، اونایی که تموم شده هیچ. برای جلوگیری از ظلم بعدیش گاهی ممکنه این زن چون مخفیانه کتک میزنه، این میشه از مصادیق غیبت، خودش مظلومه میتونه بگه. بله یه وقتی مثلا این مورد رو به پدر شوهرش میخواد بگه که این پسر تو که شوهر منه دست به زن داره تو خونه میزنه، جوریه که احتمال میده که پدر شوهرش بتونه کمکش بکنه و از ادامه ظلم شوهرش جلو بگیره. تو اینجا قطعا میشود گفت و این زن جایز این غیبت رو بکنه با همه اون شرایطی که گفتیم، به شرطی که فقط ظلمو بگه، بیشتر هم نگه، بزرگش هم نکنه. اما آیا میتونه این مثلا خانوم پیش خواهرش، پیش نمیدونم دختر خالهش، پیش دوستش، پیش همسایش بیان بکنه که یه همچین بدشانسی گرفتار اومده که شوهرش دست به زن داره؟ میتونه این رو بگه چون اونا کمکش نمیتونن بکنن، اما اگه این بگه خودش سبک میشه، احساس راحتی میکنه. آیا میتواند بگوید یا نه؟ این یه سوالی است که فقها در مباحثشون طرح کردن و در رساله ها هم آمده. بعضی فقها احتیاط واجب کردن که برای سبک شدن و راحت شدنش مظلوم ظلم ظالم رو بیان نکنه. اونجایی که احتمال کمک از دیگران دارد و این احتمال میرود، اونجا بیان بکنه، نه اینکه هر جایی بخواد این سفره دلش رو باز بکنه. البته عرض کردم بعضی از فقها این احتیاط رو دارن. خب این اولین موردی بود که غیبت جایزه با توضیحاتی که عرض شد. اما مورد دوم جایی است که فرمودن نصح مستشیره، یعنی در مقام مشورت انسان پرده از عیب مخفی کسی برمی‌داره تا فردی که اومده مشورت میکنه به یه ضرر جدی مبتلا نشه. مثلا اومدن از شما میپرسن که فلان پسر اومده خواستگاری دختر من، این آقا رو میشناسی؟ شما عیبی از این بچه، از این پسر میدانید که این عیب مخفیه، این عیب رو میتونید بگید، منتها به شرطی که این عیب از اون عیوبه باشه که به زندگی مشترک این دو بتونه لطمه ای بزنه. اما اگر به زندگی مشترک اینا لطمه ای نمیزنه، نه اونجا نمیتونید بگید. فرض بفرمایید اگر اومدن از شما پرسن ما میخوایم با فلانی شریک بشیم تو کار اقتصادی، این آدمی که باید باش تو کار اقتصادی شما شریک بشی، این باید یا آدم امینی باشه یا آدمی باشه که تو معاملات معاملم سرش بشه، هم معامله سرش بشه، هم دست و پادار باشه، هم امین باشه. این سه خصوصیت رو داشته باشه برای شریک کافیه، درسته؟ اما حالا ممکنه این شخص فرض کنید از نسل شمر ابن زلجوشن هم هست، کسی خبر نداره، شما بخواید این عیب او رو برای این فرد تو این موقعیت بگید، این جهتی نداره، اونجا نمیشه گفت این عیب رو. در امور اقتصادی میشه گفت، اون چیزایی که مربوط، مثل اینکه بگیم این بنده خدا آدمیست که خود بد حسابه، ما خبر داریم که یه مواردی خلاصه کلاش با دیگران تو هم رفته و حسابش صاف نیست، اینو در امور اقتصادی بگید خوبه. یا بعضی از افراد اصلا آدم های خوبی هست، منتها خوب هم سرشون کلا میره. چرا؟ چون من تو معاملاتون دقت رو ندارن. یا یه آدم هایی هستن که دقت هایی دارن، ارزه خوبی ندارن، نمیتونن خوب جمع و جور کنن. اینجور چیزا چون دخالت میکند در اوضاع کسی که میخواد مشورت بگیره، بیانش جایزه. اما چیزایی که دخالت در این جهت ندارد، اونها رو نمیشه گفت. و اینم مورد به مورد فرق میکنه. مثلا اگر یک کسیه که از نظر دینی شأنش طوریست که در صورتی که شریکش نماز خون نباشه، از نظر آبرویی لطمه به شخصیت اون میخوره. مثلا فرض کن بنده که اینجا حالا امامت جماعت دارم، اگر توی یک امری با کسی شروع کنم یک کار اقتصادی رو که او یه آدم بی نمازی باشه ولو از جهت اقتصادی آدم درستی باشه، ولی این لطمه آبرویی برای من داره که من امام جماعت اینجا، این کاری که با اون میکنم کار اقتصادیه، اما من لطمه دیگری هم میخورم. اینجاش وقتی از شما مشورت میخوام، شما میتونید بگی فلانی اگه مطلع باشه که آدم بی نمازیه. این بیان از شما غیبت جایزم هست، چون مقام مقام مشورت. اما اگر یه فردیست که داشتن چنین شریکی لطمه آبرویی به او نمیزنه، این فردم مشکل اقتصادی، مشکلی که در امور اقتصادی داشته باشه، یه همچین مشکلی رو نداره. این مورد شما نمیدونی پرده از عیب مخفی او بردارید. به هر صورت این که گفتن در مقام مشورت میشود عیب دیگران رو گفت، اون عیبایی که در خصوص مورد مشورت میتونه مؤثر بشه. و البته ممکنه کسی هم نیاد از شما مشورت بخواد. اگه فرض بفرمید شما مطلع شدید که کسی آمده خواستگاری دختر من، که منم از شما نظری نخواستم، ولی شما عیبی از اون پسر میدانید که این عیب میتواند به زندگی من یا به زندگی دختر من لطمه ای بزنه، شما ابتدا بکنید هم جایزه. یعنی شما تماس بگیرید، من شنیدم فلان کس آمده به خواستگاری دختر شما و این عیب در او هست، به شرطی که این عیب باشه، در همون حدم باشه که هست میتونید بگید، بیشتر از اون نمیتونه بگه، اونجام جایزه بگید، چه من از شما بخواهم چه شما ابتدا کنی. اگه ضرر یه ضرر قابل توجهه، در اینجا شما میتوانید این عیب مخفی رو بیان بکنید. در همین جا بیان یک عیب مخفی واجبه که او در مورد لطمات دینیه، که انشاءالله اگر عمر و توفیقی باشه فردا خدمت شما به عرض برسونم. عرضم تمام. ما در این ماه مبارک رمضان توفیقی نداشتیم یا کم توفیق داشتیم که عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه بکنیم. امروز هم روز دوشنبه و آخرین روزهای ماه رمضان و روز متعلق به امام حسن مجتبی علیه السلام، دلهای خود رو ببریم قبرستان بقیع، اونجایی که نه سایبانی نه ساختمانی و نه زائری در این ساعت کنار قبر این امام معصوم و سایر قبور ائمه علیهم السلام هست. در روایت معتبری نقل شده از وجود شریف پیامبر گرامی خدا که فرمود چشمی که بر حسنم گریه کند، قیامت اون چشم گریان نخواهد بود. امامی است که در بعضی از خصوصیات اگر دقت کنیم از برادر بزرگوارش مظلوم تره. سید الشهدا علیه السلام همه همسرانش زنان جلیل القدر بودند، بسیار با وفا بودند، بسیار مهربان بودند، آنقدر با وفا بود رباب مادر علی اصغر امام حسین که بعد از عاشورا وقتی کاروان آمد از سرزمین شام برگشت به کربلا، خیمه ای زدند، خانم ها زیر خیمه بودند اما رباب زیر خیمه نمی رفت، زیر آفتاب گرم کربلا می نشست و بلند بلند می گریست. اون حضرت میگفتن خانم چرا زیر سایه نمیای؟ میفرمود چگونه من بیایم زیر سایه در حالی که خودم با چشم خودم دیدم بدن حجت خدا در میان آفتاب افتاده بود. آنقدر زیر آفتاب ماند تا پس از اندک مدتی جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما امام حسن مجتبی علیه السلام همسرش قاتلش شده. امام صادق علیه السلام فرمود خانواده اشعث ابن قیس چه بد خانواده‌ای بوده. خود اشعث دستش به خون امیرالمؤمنین آغشته بود و جز قتله امیرالمؤمنین بود. دخترش جعده هم قاتل امام مجتبی بود. پسرش محمد هم جزء رؤسای لشکر ابن زیاد در کوفه بود. به امام مجتبی علیه السلام زهر را خورانید. آقا روزه بود، بعد از آن این زهر اثر کرد در وجود مقدس آن حضرت. زهری که وقتی معاویه برای مسموم کردن امام مجتبی از پادشاه روم طلب کرده بود، بر حسب نقل پادشاه روم در نامه‌ای وقتی این زهر رو فرستاد به او نوشت که این زهر اگر اندکی از او رو تو دریا بریزند ماهیان دریا خواهند بود، مواظب باشی این زهر رو، جز به دشمن قطعی و کسی که تو لطمه جدی میزنه نخورانی. و همین زهر رو فرستاد، جعده به امام مجتبی خورانید. این زهر اثرش این بود که بدن مقدس حضرتش از رنگ طبیعی به رنگ سبز مبدل شده بود. حال حضرت به شدت منقلب بود. جناده وارد شد تو همون حال، با اینکه حضرت خیلی حالش منقلبه، در این حال از حضرت موعظه‌ای خواست. حضرت با همون حال شروع کردن موعظه. جناده میگه حضرت فرمود و فرمود، ناگهان حالش منقلب شد. فدعا به تستن، یه تشتی رو خواست. شاید اطرافیان انتظار داشتن حضرت زهر رو برگردونه، اما ناگهان ببینن خونابه هایی از دهان مبارک حضرت. زینب کبرا چه حالی داشت که این تشت رو دید؟ اما این تنها تشتی نبود که زینب کبرا دید، یک تشت دیگر هم زینب دید. اما در میان اون تشت سر بریده برادرش سید الشهدا علیه السلام بود که نانجیب یزید چوب خیزران بر لب و دندان حسین میزد. اینجا بود که زینب دست برد و ناگهان گریبان چاک. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. دعاهایی که میفرمایند به هدف اجابت برسون.